اللهم كل وليك شمرت جسد من حسن صلواتك عليه العظام في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا محافظا قائلا وناصرا وبليلا وعلما حتى تسكنه وأمكنه عن متمتعه بها حليلا فهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله ربنا قلوب ما رو با معرفت حضرت منظر بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مشکرم از اساتید عزیز و نشد فرصتشون رو در اختیار گذاشتن و وقتشون رو میگیرم و سعی میکنم اینها معمولا زیر رکبان بودن هست دیگه انشاءالله جنبندی باشه که خود سروران تحقیق رو دنبال میکنن. از کنم لحاظی در توضیح خطبه ستیده صاحب سلام و نوین ها دو نکته رو ما بیشتر میخوایم دنبال کنیم. یکی توجهاتی که توجهات پیرامونیست و به اصطلاح توجهات پیشینیست و مقدماتش برای درک جایگاه خطبه و شأن خطبه حضرت و دوم سیریست که در درون خود خطبه دنبال میشه به عنوان یک مجموعه کاملا منسجم و به هم پیوسته که تحلیل حضرت رو از واقعه سقیفه و قصد خلافت و حادثه ای که بعد از رحلت نبی اکرم شهادت حضرت صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده توضیح میده و جغرافیای حادثه، عوامل دخیل در حادثه و پیامدهای این حادثه رو حضرت توضیح میدن که جایگاه این حادثه در نظام خلقت در همین دنیایی که ما زندگی میکنیم و عواملی که دخیل بودن، عوامل ظاهری و باطنی و بعدم ادامه این حادثه رو حضرت توضیح میدن. این دو نکته رو برای تقدیم کنیم. مقدمات بیرونی که اشاره شد، یکی توجه به وسعت درگیری حق و باطل بود که در قرآن معارف اهل بیت علیهم السلام بیان شده که ما بیشتر دو نکته رو اشاره کردیم. البته این بحث در معارف اهل بیت بحث پردامنه ایست، ملاحظه فرمودید در تفسیر عیاشی هست. من فیضم در مقدمات تفسیر صافی این روایات رو آوردن به یکی از مقدمات چون مثلا شرح همین حدیث در کنوز در قرآن اصلاسن سلس و بوفی نابفی و سلس و بوفی عدفت نام یه سلس از قرآن در قبول ما و اطباع ما، یک سلس قرآن یکی از بخش قرآن در باره دشمنان ماست. این درگیری بین نبی اکرم و اهل بیتشون و جبهه حضرت و جبهه مقابل دو بخش عمده معارف قرآن رو پوشش میده که حالا البته این تصریف هم به معنی تصریف برابر صدقی و مساوی نیست. یکی از انها معارف قرآن، یکی از اقسام معارف قرآن نزدیک به نبی اکرم و اهل بیتشون هست، یکی به طرفدارانشون، یکی هم جبهه دشمنان و در بعضی روایات داره سلطش هم احکام است و امثال و امثالی که احکام هم برمیگرده باز به همون جریان ولایت حق و باطل، چون ولایت داریم در روایات معنی شده دیگه که شرایطی که ما داریم اینا ظاهر دین هست، باطنش ولایته. ظاهر حلال در قرآن همین حلال هاست ولی باطنش ولایت ماست و ظاهر حرام در قرآن همین محرمات، باطنش ولایت دشمنان ما. زیل این آیات روایات ملاحظه فرمودید، یکی انما حرم ربی از فواحش ما ظهر منها و ما بطن، اونجا فرمودن قرآن زهر و بطن داره، حلال در زهر قرآن همین حلال هاست ولی در بطن قرآن ولایت ماست، یعنی باطن همه حلال ها ولایت حق و حرام در زهر قرآن همین حرام هاست در بطن و در بطن قرآن ولایت عینی جور و دشمنان ماست. یکی هم ربو ظاهر علیش و باطنه زیل اون هم با روایت آیم ملاحظه فرمودید روایتون. پس بنابراین درگیری بین جبهه نبی اکرم و دشمنان حضرت خیلی گسترده تر از اون تعداد آیات است که ما بهش اشاره کردیم که بحث آیه نور و بحث آیه ای که راجع به جریان ظلمات بحث میکنه آیات فراوان دیگه هم هست که توضیح همین جریان رو میده. دیگه هم بحث بر اساس روایات ما عمدتاً رو حدیث اهل جهل تاکید کردیم که درگیری نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جبهه مقابل رو توضیح میده و موضوع درگیری و صحبندی رو و قبایی که این درگیری با هم سفاره می کنن توضیح داده شده که روایت رو تقدیم کرده و بر اساس هم آیه نور حدیث اهل جهل میدان درگیری خیلی گسترده تر از عالم دنیا است، گرچه این میدان درگیری به عالم دنیا هم کشیده شده و وقتی هم تو عالم دنیا میان میدان این درگیری فقط بعد از ظهور حضرت در روی این عرض نیست، بلکه از اولی که انسان میاد این درگیری رو زمین هست تا دوره ظهور که دوره تحقق و غلبه حق و ظهور کلمه نور هست تا قبل از اون این درگیری هست و در این درگیری محور حضرت هستن. در گذشته همه انبیا در واقع پرچمداران جبهه حضرت هستن و فرائن هم پرچمداران جبهه جهل و دشمن مقابل حضرت هستن و اوج این درگیری تو اون نقطه ایست که خود حضرت در قالب بشر ظاهر میشوند و به رسالت میرسند و محبوس میشن. اول نبی میثاقن و آخر هم اول نبی میثاقن و آخر هم مبعوثن. وقتی حضرت محبوس میشن دیگه این درگیری در میرعرض به نقطه اوج خودش میرسه که اون دشمن هم باز در لباس بشر ظاهر میشه به این درگیری به مرحله تمام واقع میشه. خب این توضیح میدان درگیری و تو این درگیری هم از نظر معارف قرآن و مکتب اهل بیت کاملا واضح هست که پیروزی با جبهه نور و جبهه عقل هست که در قرآن توضیح داده شده و مفصل هم بحث شده. گاهی تغییر میشه از جریان حق جریان ما و جریان باطل زبر و کف روی آب هست. انزل من السماء ماء فاحتمل أودیةٌ من قدر الله فاحتمل السیل زبدا رابیا اما الزبد فیذهب جفاء فاما ما ینفع الناس ینبت فی الارض. که جریان حق و باطل رو وقتی توضیح میده میفهمم اون حقیقتی که از عالم بالا نازل شده مثل سیلاب در واقعی ها و اندازه خودشون جریان پیدا کرده و روی این جریان هم یک کفی هم هست که اون کف ظاهر می شود اما زلط فیض هم و جفا هم. کل دستگاه باطل اینجوری تشکیل می شود گاهی ممکن از این دستگاه باطل تشکیل می شود به بازدنی در مقابل نور الهی روز نبی لطف و نور الله و افقاه هم و افقاه مطمئن نوری و روکر هست مشرکون و دوره ظهور ازش تعبیر شده به دوره تجلی شمس حقیقت که وجود مقدس نبی اکرم دینشون هست و شمس ظهورها و قمر ازا طلا و نهار ازا جدا و دوران حجاب ظلمات و حجاب رویدار طاغوت از او تعبیر شده به لیل و لیل ازا یغشاها که حجاب و پردهی بر روی جریان نور هست. بنابراین این میدان درگیری و این هم پایان این درگیری از نظر معارف قرآن. حالا جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها توی میدان درگیری چیست و حضرت چه نقشی دارن؟ یه مقداری رو توضیح داریم که حضرت مشکات نور الهی هستن و انوار الهی در وجود ایشون تجلی پیدا کرده. حالا این انشاءالله بعد بیشتر توضیح میدم محضر و در این میدان درگیری که حضرت حاضر هستن نقش ابتلاع حضرت و بلایی که حضرت تحمل کردن در پیروزی جبهه حق و غلبه جبهه حق باید توضیح داده بشه. عرض کردم اگر موضوع رو درگیری نبی اکرم و شیاطین انس و جنی حضرت بدونیم و جبهه حق و باطل، موضوع درگیری هم بر اساس معارف اهل بیت به خصوص در کتب واسعه ای که وضوح توضیح داده شده موضوع درگیری عبارت است از استکبار و تفرعون و عداوت با خدای متعال و خلفای الهی، یک طرف، یک طرف هم عبودیت و خشوع و خضوع و بندگی. موضوع درگیری هم این، یعنی درگیری نبی اکرم با ابلیس بر سر عداوت با خدای متعال و محبت الهی است، بر سر استکبار و خضوع و بندگی است. این موضوع درگیری است. حالا تو این موضوع درگیری تا سیر عالم برسد به عرص ظهور، که عرص ظهور کلمه توحید به حقیقت ولایت به حقیقت نبوت است، که در دعای در باب امام زمان علیه السلام این جملات مکرر ملاحظه فرمودید: از هربهی دین نبیه، اون دین حضرت به واسطه امام زمان علیه السلام اظهار میشه دیگه، حقیقت نور نبی اکرم در امام زمان تجلی میکنه. این سیر درگیری که بر محور عبودیت و استکبار هست تا به مرحله غلبه برسه، که مرحله غلبه مرحله ظهور توحید، ظهور حقیقت بندگی به حقیقت ولایت و نبوت هست، و مرحله ایست که ممکنه به مرحله تحمل ولایت میرسن، به مرحله تحمل توحید میرسن، و لذا وجودشون نورانی به نور توحید میشه. اصل ظهور اصلا همین هست دیگه، و لذا ملاحظه فرمودید مؤمنین همه خودشون در اصل ظهور نورانی میشن، میشن بهش قادم و قبولشون چهل برابر میشه، کامل میشه. اصلیست که اصل از یک طرف ظهور حقیقت ولایت و نبوت و قهرن حقیقت توحید هم، و از یک طرف هم ظهور ظرفیت و تحمل جبهه مؤمنین افزایش پیدا میکنه، و با افزایشش حقیقت توحید و حقیقت بندگی و تواضع در وجود انسانها، در وجود مؤمنین به مرحله بلوغ میرسه، به مرحله کمال میرسه. اگر این طوریست که میدان درگیری، چون میدان درگیری وسیعیست و عرض کنم موضوع درگیری هم استکبار و طاعت و بندگی، و پایان را هم غلبه جبهه حق و ظهور بندگی به اخلاص نبی اکرم و اهل بیتشون در عالم و تحقق ایمان کامل و بلوغ ایمان مؤمنین هست، حالا نقش صدیقه فاضل سلام الله علیه و آله سیر چیست؟ این زیارت کوتاهی که از حضرت نقل شده و مکرر خونده اید، یه ترجمه مجددی ازش من تقدیم میکنم که نقش حضرت رو در هدایت عالم به آستان توحید و آستان نبوت نبی اکرم و ولایت اهل بیت علیه السلام بیان کرده. زیارت کوتاه هست، ولی من گمان میکنم متنش کار تصدیق سندش کافی است. یا بسم الله الرحمن الرحیم: یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، این فراز اول، فبدلک بالامتحنت الصابرة، اینم دوم. سوم این است که وزعنا عنانک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اعطانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و اعطا بهی وصیه. مرحله پایانیش هم این است که فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا بانا قد صبرنا به ولایتک. مرحله اول اخبار از یک امتحانی که از حضرت گرفته شده قبل از اینکه لباس خلق بپوشن. البته میدونید در تعبیر روایات و قرآن شریعت هم هست خلق به معنی ایجاد ابتدایی نیست، بلکه مراحل مختلف پیدایش یک شی ازش تعبیر به خلق میشه، مراحل مختلف ایجاد یک شی. مثل اینکه میفرماید که خلقنا العلقه، خلقنا النطفه علقه، خلقنا العلقه مصدق، خلقنا المصدق اعظام. و از خود حق اومد این مرای تعبیر به خلق میشه. بنابراین خلق معناش این نیست که قبل از خلق هیچ مرحله از حقیقت و هستی برای ایشون نبوده، بلکه شاید مقصود این است که قبل از اینکه در لباس بشر خلق بشوند و تو عالم دنیا بیان و بستر این امکان محقق بشود، حضرت عهدی داشتن با خدا میتاهد امتحنک الله، یا ممتحنت امتحنت الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، خالق امتحان کرده قبل از تو، فوجده که لما امتحنک صابر بدن، این رو در شما یافت که شما در مقابل این امتحان به اختلاف صابری، بنابراین پای عهد خودتون ایستادید. شبیه این معنا در سایر معارف اهل بیت علیهم السلام آمده، از جمله در ورودی دعای رتبه با دین ملاحظه فرمود که اللهم لك الحمد علی ما جرى به قضاؤك فی اولیائک الذين استخلفتهم نفسك بدينك اذ اخترت لهم جدين وجدين معنك من النبي المقيم الذي لا ضرر له ولا نفع بعد ان شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الثانيه فذكرتها وتزجع فشرفوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به انگاه فقدرتهم وقدرتهم. بنابراین این یه امر واضحی است که حضرت قبل از اینکه تو این عالم بیان و وارد این عرصه بشن و تو این هیئت خلق بشن امتحانی از حضرت گرفته شده و حضرت اهل اون امتحان رو بستن و خدا از امتحان هم حضرت رو صابر بر اون امتحان دیده. امتحانه که قبل هنگه خود رکی قبل درده که در امتحانه که صابره دن گمان می کنم اون عهدی که حضرت داشتن و اون امتحانی که حضرت داشتن که بعد از پای اون امتحان ایستادن خدا این تعالی صدق حضرت رو یافته و در این عالم هم به او وفا کردن، ظهورش همین امتحانهای سنگینی است که شما تو این عالم میبینید. ابتلاعات از این حضرت که از جملهش ابتلاعات سید شهدا علیه السلام است و امتحانات خود حضرت ابتلاعات بسیار عظیمی که برای حضرت پیش آمده که از جملهش به عنوان مثال ابتلاعات وجود مقدسه سید الشهدا علیه السلام است که در اساس روایات اهل بیت اعظم امتحانهای تاریخ و اعظم ابتلاعات است. در روایات مکرر آمده، فقط اشاره میکنم در عیون اخبار رضا ملاحظه فرمودید در قتال هم من مستقیم این حدیث رو آوردن که وقتی از ابراهیم خلیل اسماعیل ذبیح الله سلام الله علیه رو برای قربانی بردن خدای متعال قبول کرد و متقصد در رویا، حضرت به خدا عرضه داشتن ای کاش میشد که من این فرزند رو در راه شما قربانی میکردم و به ثواب عدم اطلاعات میرسیدم. اون فضل و ثوابی که برای عدم اطلاعات در نظر گرفته شده به من میرسید، به اشراق میرسیدم. حضرت حق دارم اونجا چند مدتر متذکر شدن نتیش ملاحظه فرمودید. اول اعتراف از محبت حضرت به نبی اکرم گرفتم که ایشون از خودتون بیشتر دوست دارید یا خودتون از کردیشون واضح هم خلیلی. بعد هم از حضرت اعتراف گرفتم که فرزند ایشون یا اسماعیل فرزند ایشون بود. بعد یه مختصر روزه سید شهدا خونده شده روزه قتلگاه و از حضرت که انهو اعتراف گرفتم که اعظم اطلاعات این هست، اعظم اطلاعات ظرفش وجود مقدس نبی اکرم و نسبت به سید شهدا علیه السلام است، نه این اعظم اطلاعات باشه. بعد حضرت وقتی روزه قتلگاه برشون خونده شد روایت امام رضا علیه السلام اینه به حدی متعلق و متأثر شدن که اگر حضرت اسماعیل رو قربانی میکردن این تعلم بهشون دست نمیداد. بعد خدا امثال کنم و فدیناه به ذبح نذیر، حضرت آیه رو اینجوری معنا کردن، یعنی اون ثوابی که شما در مصیبت حضرت اسماعیل میخواستید اون ثواب رو در این مصیبت سید شهدا به شما دادید. حالا غرض من این بود که سید شهدا قصدشون اعظم اختلاف دیگه حتی از قربانی کردن از اسماعیل سنگین تره و در روایات هم دیدید سید این آیه شریف بستن از انسان والده حملت به اون مهمفر همه و بعد فکرها این رو باید ملاحظه فرمودید که این آیه بگه بردت زهرا سلام الله علیه هست و ما مصادر فرمودن هیچ مادری در وقت فرزندش آدم کرد نداده. این به خاطر این است که به حضرت خبر داده شده بود که این فرزندی که به شما داده میشه این اصطلاحاتی رو دفتر راه دارن، به تعبیر خلاف عدد نباشه به تعبیر حقیر حضرت چونه زدن و به سید الشهدا خدای متعال به حضرت قول دادن که در مقابل این بلا امامت رو در نسل حضرت قرار ندن، چون به امام زمان علیه السلام بود که ظهور حقیقت به رسیل این ائمه در عالم واقع میشه که انهو ظهور حقیقت به ظهور امام زمان علیه السلام که اون ثمره نهایی حرکت همه انبیا مزد عاشورا و بلا سید الشهدا و به تعبیر دیگه بلا نبی اکرم و بلا حضرت صدیقه طاهر است. بعد اینجوری احتمال دادن که دوستان ما احتمال خوبی بود که دو شاید حضرت اسماعیل اون اعظم ثواب رو میخواستن همین میخواستن که حقیقت ظهور به ایشون ارها بشه مثلا که گفته شدید مال نبی اکرم است و البته از نفع ایشون واقع میشه. علایه های مرد کنید پس صدیقه طاهره ازشون عهد اخذن اطلاعات عالم که یکیش احرار شراب کرده شده به باید ملاحظه سمود سمود سلاوه اینه سلاوه اینه یه اصلا از که بینه اینه تقسیم شده در مرحله تشبیه هر میکنم مثل اطلاع حضرت اسماعیل که در واقع اطلاع حضرت ابراهیم منطق بارش دوش حضرت اسماعیل افتاده دیگه اطلاع حضرت اسماعیل نیست اطلاع این امتحان حضرت ابراهیم خلیله که در سیر در درجات تا مقام امامت ازشون گرفته شد. بنابراین این یک نکته که بلای حضرت و صدیق اطلاع سلام الله علیه ها اعظم اطلاعات آورد. نکته دوم این است که این اطلاع طریق اتصال همه عالم به حقیقت توحید و نبوت و الهیت است. از طریق این بلا هست که سیر عالم تا عصر ظهور و بعد هم تا قیامت و درجات قرب اتفاق به تعبیر دیگه شفاعت نسبت به همه عالم در درجات رشد متناسب با ظرف خودشون در این بلا اتفاق میفته. اگر این بلا نبود مدارجی از سیر برای هیچ اتفاق نمیافتاد و راه توحید ابوابی از توحید بسته میشد. این که برای انبیای الهی هم در مراحل رشدشون سیر در عاشورا اتفاق میافتاده برای همینه که مدارجی از رشد انبیاء علیهم السلام هم به شفاعت وجود مقدس نبی اکرم و سید الشهدا اتفاق میفته دیگه. برای ما که کاملا واضحه. حالا این مقدار من همین رو توضیح بدم. اینا هم دارید که یکی از بهترین ابزار سیر انسان و تعلیم انسان و رشد انسان در درجات قرب بلا بلاست. برای هر مؤمنی در ازا خدا از افعال مومنی رو تو مرحله اضطرار که میرسن با بلا سیر میده دیگه. یعنی وقتی عاجز شدن و مستر شدن از سیرشون به سوی خدا از افعال، خدا از افعال با بلا خودشون رو تحقیر میکنه تا مهیای تحمل ولایت بشن. حالا در روایتون بیان شده با توضیح. پس بلا مومن به طور کلی بلایی که خدا از افعال برای جبهه مؤمنین رقم میزنه این بلا برای تطهیره که گاهی اوقات در شکل بلای فردی است گاهی در شکل جمعی در ضمن جنگ احد دیدید خدا متعال در قرآن وقتی جنگ احد رو توضیح میده فقط برای یبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحصر ما فی قلوبکم طریق تمحیص قلب و اطلاع ما فی صدور این امتحانهای سنگین است. ما مطمئنات داریم اطلاعاتی که برای انسانها پیش میاد گاهی ظرفیتش ظرفیت محدوده و فقط برای تحضیر خودشون کار سازه، ولی گاهی اوقات وقتی شخصیت عظیمی است که مقام شفاعت به شأن شفاعت داره بلای و طریق تحضیر دیگران هم واقع میشه. این رو در روایات و بیانهای مختلفی توضیح دادن. در زید داستان حضرت یوسفی حدیثی در کافی است حضرت فرمودند گاهی صبر یک مؤمن عامل نجات یک امت میشه، مثل یوسف صدیق سلام الله علیه که صبر او در امتحانهای سنگینی که از او گرفته شد موجب نجات مردم از قحطی و کفر شد. بنابراین بلایی که نازل میشود و یکی از اولیاء خدا معصوم تحمل میکند ظرفیتش فقط ظرفیت برای خود اون مؤمن نیست، بلکه ظرفیت شفاعت و تطهیر دیگران رو هم داره. بلکه چه بسا اصولا خیلی از اصطلاحاتی که معصومین در راه خدا تحمل می‌کردن خاطر شفاعت، یعنی در این تحمل بلا شفاعت منظور نظر بوده نه مقامات خودشون. نمیگم برای خودشون مقام نبوده ها، تلقی عقیر از بعضی از آیات و روایات اینه که خیلی از عبادات وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر مقام شفاعتشون هست که بتونن دستگیری کنن و عهد با خدا بستن اون عهد محقق بشه. این آیات رو ملاحظه فرمودید و من اللیه فتحدث به این آفلت الله که اتا این یفتک ربک مقاما محمودا، که این مقام محمود مقام شفاعت کلیه هست دیگه. یا آیات دیگری از این در که در قرآن هست بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک اما تأخر. حضرت تحمل کردن گفت تحمل حضرت و بلای حضرت تحت عظیم برای حضرت شده. اینا فتحنا لکه فتحا مبینا فتح مبین نتیجه فرس مبین مغفرت گناه بود که در روایات ملاحظه فرمودید سمود این پیامبر نزن گناه کرده از سلا هم بزنده ما عجل نده سلا هم بزنده ولیکن حمل ذنوب شیعت علی ابن علی طالب در بعد از برای شده هم من ذنوب شیعته. بنابراین حضرت بار خطاهای کارم به دوش کشیدم که تذکیر کنم، یعنی خواستن آرام تذکیر کنم و برای تذکیر عالم خیلی از بلایی که از دست تحمل کردن برای تذکیر عالم بوده و این فتح الفتونی که خدا برای حضرت کرده مبدع مغفرت کل عالم هست، مبدع طهارت همه جبهه مؤمنین در طول تاریخ به معنی این آیه همه میده نافتحنا لکه فتح مبین هست که این فتح مبین به نوبان امتحان سنگین بوده دیگه. نتیجه این فتح مبین لیخبر لکه الله معتقد منظم بکرد و متأخر که این زن متأخر و متقدم زن به شیعیان و محبینه که حضرت قول دادن به خدا که تذکیر کنن و جبهه عقل رو پاس ببرن و با بلاهای خودشون جبهه عقل رو شستشو دادن. پس امانت بکنید بلای اولیاء خدا غیر از اینکه ترفیع درجه برای خودشون میاره بلای تذکیری نسبت به دیگران و مؤمنین و محبین هست که موجب تذکیر محبین میشه. بلی از این زاوی اگر با عاشورا نگاه کنید عاشورا محور تحذیر تاریخ هست دیگه، یعنی قلوب و نفوس در طول تاریخ تحذیر میشن و حدی میرسن که ظرفیت تحمل بدایت رو پیدا میکنن، اونگاه ظهور واقع میشه. اگر برای تحمل ظهور تحقیق ظهور دو چیز میخوان، یکی و الله و تم و نوری تمام شدن نور بدایت در امام زمان علیه السلامه و دیگری استعداد و تحیل عالمه، هر دو با بلای عاشوراست دیگه. معنی این که مزد عاشورا ظهور هست به امام زمان علیه السلام همینه، هم تحیل عالم مستعد شدن عالم برای دریافت اون فکر و تحمل ولایت، هم که تمام رسیدن نور امام صلی الله علیه و نور هر دو ثمرات عاشوراست. بنابراین با این نگاه اگر کسی دنبال بکنه عهدی که صدیق سلام الله علیه و داشتن با خدا تعالی به نظر من عهد هدایت و شفاعته و ایشون در واقع مقامشون خیلی مقام عظیمی است تو این وادی دیگه. حالا این مقام شما دنبال بوده که امور ائمه النجوا هستن که امه ابی ها هستن، این مقام مقام فوق العاده است که با محبت، حالا اون عمومتش عمومتی است که امه ابی ها هم میشن اونو بزرگان معنا کنه، اون عموما مقام محبتی است که حضرت دارن در مقام محبت ایشون و با بدای ایشون عالم سیر میکنه، سیر عالم رو ایشون اقتدار هستن و لذا ثمره ابتلاء ایشون به امتحان ایشون تو عالم تهیه و استعداد و آمادگی و تهذیب نفوس و رفع حجب از حقیقت و ولایت و الا اون حقیقت همیشه باید در پرده به حجاب میمونه. اون بلایی که این پرده به حجاب رو کنار زده و با اون بلا درهای غیب روی بشریت و حالا مؤمنین موحدین گشوده شده سیرشون در مقامات انبار شده بلای ستده تا حسان مبارد این خیلی هم واضحه، یعنی نبی اکرم اگر تحمل نمی کردن بدون تحملشون درهای غیبت هم باز از تحمل خود قرآن که بسیار تحمل سختی است دیگه. اگر تحمل علم ائمه دشواره، تحمل علم الهی که به این معطا شده و خصوصان علم الله شدن کار آسانی نیست. اما ان کلامنا سخت و مستقر لا یحتمل و الا ملک مقرر او نبی و مرسل و عبد الامتحان الله آخر صاحب ایمان. اگر کلام امام اینجوری است، کلام خدا که تو واضحه که چرا تحملی سخته. در صلواتی که از امام حسن عسکری نقل شده ملاحظه فرمودید اول صلوات این اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک تبلغ کتابه. تحمل وحی چیز آسانی نیست دیگه، اینکه انسان تحمل بکنه بعد ابلاغ بکنه برسانه. اگر نبود تحمل حضرت در حال اون قید برای همیشه بسته بود دیگه، ما که ظرفیت نداریم اون حقیقت رو همزا تحمل میکنن و در وجود ایشون تنزل پیدا میکنه. تنزل هم همش تنزل برابر ها، یعنی قسمت مطلقه هست، از ایشون چیزی کم و زیاد نمیشه ما این دماغ این حالا تا میرسه به ما. اگر این تحمل نبود که حقیقت نمیرسید که در سیر ما همینطوریست. اگر تحمل بلایی که خودشون کردن برای ظهور توحید، برای ظهور بندگی، ظهور حقیقت ولایت، برای اینکه نفوس رو به مرتبه کمال بلوغ برسانن، به مرحله عدل برسونن، اگر نبود ظهور عدل در عالم واقع نمیشد. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی را، یادم است در یکی از سورتهایی که به نظر نیمه شعبانی بود داشتن، تعبیرشون این بود که اون عدلی که امام زمان علیه السلام میآورن اصلش عدالت نفوس. همین فهمودم حتی خوبان در مرحله عدالت کامل به اعتدال کامل نیستن. رسیدن به مرحله عدل و ظهور عدالت در حقیقت انسان که انسان ها به نقطه عدل برسن این ثمره اصلی ظهور و الا عدالت در بیرون بدون عدالت در درون انسان ها واقع نخواهد شد، اینکه انسان ها به نقطه عدل برسن. بنابراین ظهور اون عدل، ظهور کلمه توحید، ظهور حقیقت و عدالت و نبوت و رسیدن نفوس به مرحله تحمل این حقایق که این حقایق اونها عطا بشه، واقع بشه براشون، عقولشون کامل بشه، نفوس کامل بشن، این نیاز به یک بلا عظیم داره. و اون بلا عظیم محورش نبی اکرم حالا به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها که با بلا ایشون آدم سیر میکنه و درهای غیب باز میشه، گشوده میشه. به تعبیر دیگه بلا همیشه باطنش رحمت خدا متعال و درهای رحمت و محبت و لطف و رحمت رحیمیه خدا متعال است. و بلا حضرت درهایی از رحمت رحیمیه رو، حضرت توحید و معارف و یقین و نورانیت ها رو به سوی آدم گشوده، درهایی از معرفت و محبت الهی رو گشوده که بدون بلا حضرت این درها هست که روی اولیاء خدا بسته. یعنی اونجا که از روایات استفاده میشه اینه، حالا در باب عاشورا این روایات هست مکرره که واقعا اگر عاشورا نبود مقاماتی برای انبیاء دست نمیدن، خودشون هم در به تحمل این بلا نبودن. یعنی بلای عاشورا رو انبیا، حالا نبی اکرم رو بگذارید کنار، صاحب این مصیبت هم ما واقعا نمیتوانن تحمل بکنن، نه خودشون میتوانن و نه بدون این مصیبت واقع میشن. لذات کردن از ابراهیم اگر اسماعیل هم زیر میکردن اون مقام برشون حاصل نمیشد. محمود و فدرین آقا بزرد نظیم، یعنی بعد از این که وارد عاشورا شدن و به اون مصیبت راه پیدا کردن و مبتلا به اون بلا شدن، وقت درهای اون حقیقت به روشون گشوده شد. پس قناعت بکنیم اگر این طرفی رو ما داشته باشیم، حضرت بلایشون اینه یا ممتنه تو این تحنه که الله هم ردی خلق از فتر نمیت رو بکه توجه ده به نمیت همه که ساخت. این تراز اوله که حضرت عهدی با خدا بستن و حضرت حقیشون رو بر شرع عهد خودشون رو استوار داختن و تو این آدم دنبال وفای به اون عهد و به اون عهد هم وفا کردن. ظهورشون و تنزلشون در این آدم برای وفای به اون قرار، به اون قرار هم وفا شده، هم تحمل حقیقت انوار ائمه رو کردن، همون انوار رو در عالم دنیا خدای متعال از مصدر جلال ایشون ظاهر کرده. کما اینکه تحمل قرآن دشواره، تحمل انوار ائمه هم همینطوریه دیگه. سلط منها انوار ائمه، اخرج منها انوار ائمه که در روایات آمده. پس بنابراین ایشون تحمل حقیقت ولایت امامت رو کردن و از طریق این وجود مقدس هست که این انوار در عالم ظهور پیدا کردن. تنزل حضرت در عالم که سوکتش این بود و دوم هم با بلایی که برای خودشون رقم خورده زمینه تجلی حقیقت ولایت و نبوت رو در عالم مهیا کردن و زمینه رشد عالم و رسیدنشون به درک و تلقی اون حقیقت آماده کردن تا از خصوص. فرض دوم این است که بزعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا به ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و عطابه نصیحون. ما یه زعمی داریم، این زعم هم عنایت دارید به معنی گمان نیست، بلکه ما ممکنه یقین هم داشته باشیم، اما یقین ما تو اون وادی زعم دیگه. ما اعتقادمون این است که انا لک اولیاء، که ما دو تا خصوصیت نسبت به شما داریم، یکی جزء اولیاء شما هستیم، ولی که شما هستیم، محب شما هستیم، ولایت شما رو پذیرفته ایم و دوم مصدقون، تصدیق میکنیم شما. این دو خصوصیتی که در ما باید پیدا بشه.
و طبیعتا خصوصیت سوم این است که نسبت به حقیقت نبوت و ولایت هم ما صابریم. صابرون علی کل ما ارکان و یهود صلی الله علیه و آله و سلم لعبا به مسیح الله. که شاید رتبه این پایداری و صبر بعد از رتبه اون ولایت تصدیقه. اگر اون ولایت و تصدیق نباشد کسی به مرحله پایداری و حقیقت دین و حقیقت ولایت نمیرسه. این که انسان بتونه تمامیت دین رو تحمل کنه و پای تمامیت دین بیسته، این منوط به این است که این قدم رو برداشته باشه، اون ولایت و اون تصدیق درش باشه. اگر اون ولایت و تصدیق درش بود به این مرحله میرسه که صابرون علی کل ما ارکان و یهود صلی الله علیه و آله و سلم فعطا بهی رسیه و علیه السلام. خب اون ولایت تصدیق چیه؟ تصدیق حضرت من طبعا هم این از همون امریز که در زیارت حضرت آمده ملاحظه فرموده در پایان زیارت حضرت شیشت دا نکته بیان شده. حتی کنم اشهد الله و ملائکته و رسله انی بعد این که مقامات حضرت توضیح داریم شده که مقامات فوق‌العاده ایش در زیارت حضرت اشهد الله و رسله و ملائکته انی راغ من رضیت هفته چیز ساختون علا من سخت علیه متبرع من تبرعت من مغالل من مغالیت معادن من آدیت مغرد لمن ابغضت محب لمن احببت و کفا بالله شهیدا و حسیبا و جازیا و مصیبا. این هفته اقرار هست. یکی انسان نیاز من نبدیت رضایت و سخط انسان تابع رضایت و سخط حضرت باشه. این معنی تفسیر کامل حضرت اینه که مدار رضا و سخط ما تابع رضا و سخط حضرت باشه. راز من مدردی که هم صاحب و نرا منطقه جلی کما این که رضا رو خود حضرت مدارش رضا الهیست. این نرم یخز و لغذر فاطمه نیمدار رضاها. اگر کسی بخواد به مرحله تفسیر حضرت برسه این است که انسان در رضا و غضب باید تابع باشه. راه هم مردی دهن صافتون علا من سخبت علیه متبر اون من تبر کنه. در مقام تبری باید تبریش تابع تبری هم دهن مبالد من والیت معادل من آده مبالات و معاداتش باید تابع مبالات و معادات حضرت باشه. یعنی در واقع قلبش باید اون بار حضرت تابعه مقدر من ابغضت محبت من احکمت در مقام بغض و خبت من تابع شما. ایشون میدونید این صفات درشون همش الهی و در مرد اسمت دیگه. دیگه از این تعبیر بهتر برای بیان اسمت که فریق این نه کردن ممکن نیست. این نبرد و یرزه بلا قدر فاطمه و یرزه رضا که بعد دیدید فرمودن این تعبیر لطیفتر از اینکه گفته بشود این نه فاطمه یرزه بلا قدر رضا و یرزه رضا اونم قسمت رو میفهمه. یعنی این تعبیر از اونم بسیده این نظر به یک رو بوده قدر باطنه به رضا به رضا. بنابراین تصدیق حضرت به این است که حضرت تو این عالم تو این صحبندی رضایت و صحتی دارن، تبری دارن، مبارات و معادادی دارن که این مبارات و معاداد فقط قلبی هم نیست در عمل هم هست. خب و بغضی دارن، محبوب و مبغوضی دارن. تصدیق حضرت اینه که ما همه حالات روحیمون تابع حضرت بشه، ملحق به حضرت بشه. اگر انسان بتونه این کار رو انجام بده که البته این به اندازه ضعف خود ماست دیگه، به اندازه ضعفمون، ضعف و نالکه، یعنی همه ضعفمون هم که به کار بگیریم این دلیل که ما احساس کنیم که به ولایت حضرت رسیدیم ضعفه، چون حقیقت حقیقت دور از دست دیگه. فرض کنم علیه فاطمه رحمه قصد الله انما سمیت فاطمه لأن الخلق خود من ادرکت من عرف فاطمه لأن الخلق خود من ادرکت لأن الخلق و این نماسون بید فاطمه لأن الخلق خود من معرفت خود من خواهد همین جلوی این تمعی خامو بگیره دیگه. اول تحریش میکنه به معرفت حضرت که من عرف فاطمه لأن الخلق خود من ادرکت لأن الخلق بعد یه تحذیر میکنه. اون تحذیر اینه و این نماسون بید فاطمه لأن الخلق خود من هم معرفت ها همه خلال از این معرفت محسوم و بریده هستن. این تحضیر همین مخاطره که تمعی خام انسان رو برنده ما اگر سنون که به مقام ولایت هم برسیم تو زهن خود رو نهد میفهمون تو زهن ما از نالک اولیاء و مصدق. خب حالا اگر این اتفاق افتاد، اگر ما این چند قدم رو با حضرت برداشتیم، یعنی حضرت بار تحذیب عالم، بار هدایت عالم، بار شفاعت رو در امر هدایت و سیر در حق رسیدن به مقامات معرفت و توحید برداشتن، حضرت آمدن در مقابل جبهه ابلیس که ظلمات اون بعدها رو برداشت و میخواد استکبار رو در عالم منتشر بکنه، آمدن تفارایی کنن و راه رو برای هدایت حضرت به حقیقت باز کنن. امتحان حضرت عهد حضرت هم تلقی اینه، از این زیارت اینجوری استفاده میشه، غیره این هست فقط این زیارت نیست. پس نقش حضرت در این درگیری معلوم میشه که درگیری بین نبی اکرم و شیاطین انس و جن هست. این درگیری گسترده در از عالم دنیا و قیامتش هم تا بعد از دنیا میمونه و در دنیا هم از نزول حضرت آدم شروع شده تا از ظهور هم هست. این درگیری، این درگیری که بر محور حضرت و شیاطین انسی و جنیشون واقع میشه، در این درگیری حضرت نقش محوریشون اینه که بار سختی ها و بلاها رو برای هدایت، برای شفاعت، برای از بین بردن این حجاب ظلمت و ظلمات و محض این ظلمات و برداشته شدن این حجاب از روی حقیقت توحید و نبوت و ولایت به دوش بکشن. در با بلا حضرت این کارم شده. واضحش خیلی واضحش اینه که اکثر کنید عاشورا نبود، معلوم میشود چه کسی حریف جبهه بنی امیه میشود. در لباس خلافت حضرت این رو معلوم میکردن، کما اینکه کردن که صدیق طاهره که به میدان این درگیری آمده با بلای خودش مسیر هدایت و رسیدن به توحید رو هموار کرده. طرف اینه که این واضحه، فکر نمیکنم خیلی مبهم باشه. خب حالا اگر کسی این رو درک کرد که اون چیزی که حجاب رو از ظلمات برمیداره، حجاب ظلمات رو برمیداره، عبادات و ریاضات و مناسک ما نیست، اینا به تنهایی کارگوشا و راهگوشا نیستن، خیلی اونها که از ما بیشتر از ریاضت بودن تو این وادی غرق هست دیگه. اون چه این حجاب رو برمیداره درگیری خود نبی اکرم هست که محور درگیریشون صدیقه طاهره سلام الله علیه و آله شب قلب حضرت است. بنیم در طرف گذشته عرض کردم که در اون درگیری به حضرت بشارت داده شده که در مقابل دولت بنی امیه که حضرت از رویای صادقه بیدن در منبر خود حضرت بالا میرن، یعنی خلافت رو وصف میکنن و از موضع خلافت مردم رو به قهقرا برمیگردونن، یعنی از موضع خلافت تصرف در دین میکنن و دین رو تحریف میکنن. این چیزی که اتفاق افتاده، اون اتفاقی که افتاده اینه که تو این درگیری عظیم حضرت شرقت میدارن که شرقت به دل فارد سلام الله علیه و هستن اینا از برمونه شرقت که به واسطه او این حجاب از حقیقت برداشته میشه و این ظلمات از بین میره که در اصل ظهور این اتفاق میفته دیگه، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجمع، از بین رفتن این دشاب و حجابی که بر حقیقت ولایت و توحید افتاده به واسطه حضرت بلا حضرت. هر کسی بخواد برسه باید وارد این بازی بشود و این بلا حضرت رو درک بکنه و حضرت رو تحمل بکنه، ولایت حضرت رو تصدیق بکنه حضرت رو، که تصدیق کردن هم کار آسانی نیست، به خصوص وقتی امتحان سخت شد تصدیق خیلی دشوار میشه. شما حالا تاریخ عرض کنم علمای اهل سنتی ببینید، ببینید در مجامع روایشون رو هم ببینید از صدیق طاهره چجوری سلوک کرد، نتونستن تصدیق کنند، در این درگیری به تصدیق حضرت نرسیدند، لذا سرفندیها رو بر مدار حضرت نمیگیرند. تصدیق همین دیگه که انسان درگیری حضرت رو ببینه، تو این درگیری سرفندیها رو ببینه، دنبالتر حضرت حرکت بکنه. یعنی راز هم من رضیت هم ساخت اون علا من سقط علیه متبرد اون من تبرد مبارم لمن باریت، معالم لمن آریت، مغذر لمن امرت، محب لمن احسبت. یه معنای دیگر تصدیق حضرت هم در ادامه همین زیارت است. اشهد الله و ملائکته انی ولی یل من بالا شد و عدو کل من آزا شد و هر کل من آرد انا یا مولاتی به که و به عدیکه و به علکه و به علمت من بلکه مومن و به دلایته هم مومن و به طاعته هم ملتزم اشهد و اندی ندین هم و حکم حکم هم و هم قد دلد به سالات رفتش نفهم اینه تدار خود هم بلاه لهم اطلاعه این میشه همون تشکیل. اگر کسی بتونه این قدم رو با حضرت برداره، این قدم ابتداعاً این شما بتونیم به حقیقت الهیت برسیم و از ظلمات از کنم اهل صدیق نجات پیدا کنیم ممکن نیست، شدنی نیست. آیه رو تقدیم کردن ادا اخرده لهول هم یکی کردن ظلمات اون مرده ها با قبر ادا اخرده لهول هم یکی یرا فرمود ادا اخرده المؤمن یدهوی ظلمت فتنه هم رو یکی کردن مؤمن فمن لم يسأل الله له نورا فما له من نور. تو این ظلمات نور الهی باید دستگیر باشه. اگر به نور الهی نرسی تا قیامت هم تو این ظلمات هستی. ای من لم يسأل له اماما من قلد فاطمه فما له من نور في يوم القيامه. پس بنابراین این هست داریم سیر ما این هم رو که عرض کردم که بلا حضرت زهرا میشه مهورا همه که از نسل حضرت هستن این ظلمات رو میتونن محو بکنن. این معنی شبقت رو دیگه در مقابل دولت بنده ما یه شبقت یعنی از این بستر دلالت که انوار ائمه تا امام زمان ظهور پیدا میکنن و بعدم به واسطه این ائمه علیه السلام هست که ظلمات صحیح به برداشته میشه دیگه. و من نمیر الله له نورا فما له من نور فی یوم قیامه. اون نوری که طلبه میکنه بر جبهه باطل و الله متم نوره همین نوره دیگه. لذا نمیت کنید رسیدن به حقیقت، رسیدن به توحید، رسیدن به هدایت، به نور الهی که الله نور و سماوات و ارض ای خدا من در سماوات و ارض آمد به درد بدون حضرت زهرا ممکن نیست. و حضرت برای اینکه این نور رو به عالم برسانند با بلای خودشون سیر کردن. بلای حضرت بلای تجهلات این اشکال لفظ نباشد برای ظهور نور الهی در عالم بهار ظهور نور الهی در عالم بلای و با بلای حضرت همه انوار حقیقت در عالم ظاهر میشه به حجاب ظلمات که همه رضایت در اون ظلمات دیگه از اون بنا عبد کل میشه و من فروه هم کل و بقیه هم و فاحشه. این طرف شجره توباز، اون طرف شجره زقوم دیگه، طرف شجره المنجاز، اون طرف شجره زقوم. این با بلای حضرت انوار میشه. حالا اگر کسی بتونه این قدم ها رو برداره، یعنی اول توجه کنه به بلای حضرت، بعد وارد اون وادی بشه. حضرت روز عاشورا درگیر بودن ولی یه عده‌ای حضرت رو تصدیق نکردن در مقابل بنی امیه. خب اونایی که تصدیق نکردن هم جهنمی شدن دیگه. اگر کسی تصدیق کنه حضرت رو تو این درگیری صدق رو با حضرت بکنه، تصدیق عملی بکنه، یعنی خب به بغضش و کشتر سید و شهلا قرار بده، سلم و حقش و کشتر حضرت قرار بده، این میرسه دیگه. همینطور نیست، یعنی حضرته که با اون جبهه درگیره. اگه سید و شهلا نه تو میدان، هیچ کسی نمیتونه این ظلمات رو محو بکنه. قد و قواری دیگری نیست. اون فتنه و ظلمتی که اونا درست کردن، اون فتنه با سید و شهدا برداشته میشه دیگه. درست؟ و الا کسی دیگه این کار ازش نمیاد. عهدش هم از ازل بسته. حالا حضرت آمدن تو میدونه. کسی سید و شهدا رو تصدیق کرد میره. تصدیق نکرد تو اون ظلمات میمونه. تصدیق هم بحث کردم همه اینشونه. اولا صدق مطلق حضرت رو که حضرت اون چه میکنن عین بندگی است. معنی صدق اینه دیگه، کونو مر صادقین. صادق این کسی است که همه افعال و اقوال و احوالش برابر با امر الهی است، برابر با توحید. صادق یعنی این. در زیارت قدیری تعبیر چیه؟ تمام تناقض از افعالش و لفترف از اقوالش و لا تقلب از احوالش. میشه مهام اسم. اگر کسی تصدیق کنه امام علیه السلام رو به این کیفیت که سید الشهدا صادقن، نه اینکه قول مخابر رو با واقع میگن، یعنی قول و فعل و عملشون برابر با بندگی است. صدق در اونجا معنی صدق صدیقین اینه دیگه، به الله قول مطابق گفتن یه جایی حرام هم هست. صدق صدیقین یعنی قولش، فعلش، عملش، احوالش همه برابر با توحیده، برابر با بندگی محض. نزاح و بغضش هم همینطوره، سختندیاش هم همینطور، داره. اکثری حضرات تصدیق کرد که حبش، بغضش، تبریش، تبریش، صلحش، جنگش، تفش، قتالش همه برابر با حق و بندگیست. تو صفحه حضرت قرار گرفت به شفاعت حضرت میرسد، میشود بر، میشود زهر، میشود برید، میشود حبیب، میشود تعبدت خواهمون داره. و اگر کسی این تصدیق رو نتوانست بکنه، خودش نمیتواند مقابل این ظلمات بیست. معنی حدیث سفینه این میگه، مثل عهد بیتی که مثل سفینت نور، من رکبه ها نجا و من ترکه ها بره، چون آیه ظلمات رو قوک از ظلمات بی بهرن لچی یعنی اخشاق و موزن قوهی موزن قوهی سه ها ظلمات رو بعدها بغل است. این دریای عمیق مقواج فتنهیز رو که نمیشه با شناگری ازش عبور کرد، یه کشتی است باید رو اینکه اونه فقط اهل بیتن و من نمید از الله رو نورن که ما رو من نور. اگر کسی تصدیق کنه و با این تصدیق کردنش وارد محیط این ولایت بشه، اون وقت درها روش باز میشه. ادامه زیارت فراز آخرش اینه که فعنا هست الوکه این کننا صدقنا که ما از شما یه تواضعی داریم، حالا که شما رو تصدیق کردیم الا الحق تنا به تصدیق نالا، اگه این تصدیق محقق شد مقدمه شفاعته، به شفاعت حضرت حجاب برداشته میشه، آدم ملحق میشه به حقیقت نبوت و ولایت، اون دو چیزی که سر مستقبه متصل میشه. وقتی متصل شد حقیقت توحید که طهارت محضه در انسان محقق میشه. درسته؟ الا الحق ما به تصدیق آمون و هما لسی قلنش قد تهان رو ولایته لرشت رنگ بسنا. حالا کسی که متصل به حقیقت ولایت و نبوت شد میتونه به خودش بشارت بده که به حقیقت توحید رسیده و تهرنا به ولایت. این تهارت همون حقیقت توحید محض دیگه. سقاهم ربهم شرابا طهورا در سوره الاعراف اینجوری، سوره الاعراف سوره سقایت حضرت امیر و حضرت زهرا چیز دیگه ای که نیست. اون سوره است که یطعمون الطعام علی ربه مسکینا و یتیما و اسیرا. بحث اطعام مسکین و یتیم و اسیره که ما همان هم مسکینیم هم یتیمیم هم اسیر. هر کسی اینا رو توجه نکرد به اون اطعام نمیرسه. وقت در سیر اون اطعام بحث عالم آخرت و بهشت و بحث عباد الله هست و ابرار. عباد الله ساقی ابرار هست عینا یشرب و بها عباد الله، عباد الله ساقی هست نه یشرب و منها. این که مفسرین من منها معنا کردن دقیق نیست داره، شاید داره. حالا ما نمیتونیم بزرگان چی سمودن، ولی شاید این یشرب و بها نه اونا شارب هست، اونا ساقی هست. این یعنی یک سبب حال عباد الله یا فجرونه ها خودشون این چشمه ها رو می جوشانند و سقایت می کنند به ابرام این در ابراره اشربونه من کهتن کانم زاده ها کافورا. این یک سبب حال عباد الله یا فجرونه ها تفجیر ها. اصلا قصه سقایت و شفاعت اهل بیت هست که نسبت به ایتام یفتمون از تعام علاقه بهی مسکین و یتیم و اسیرا. میدونید تعام هم که فقط این خوردنی ها نیست، ولی هم دوره انسان و الا تعام نیست الا علمهی من من یا خود حقایق و معارف. حتی در بهشت هم اگر ما از شرابهای طهور بهشتی میخوریم، مراده سمتونید در بهشت متقین این تعبیر هست، مثلا جنت اللتی بعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من عسل مصفا و انهار من خمر لذت للشاربین. فرمود علمهم يتلذذ من خشیته، خمر ظاهرش نهر مصفا جام نیست. در بهشت به متقین نهر خمر میخورانند، انهار من خمر لذت للشاربین، ظاهرش خمر است تعبیر نمیکنه، ظاهر خمر منطق فرمود علم هم یه طلب زدون مشیعت هم بازن این خم برزده. پس سقایتی که اونا می کنن فقط سقایت آب رو نمیدونن اینا اتش زاره یه ببره نیست، لذا سراب اون رفت کنم شراب هم تقویدن رو در سوره الاسا می فهمن تیجر تحضر هم اما سبلا. پس بنابراین نقش حضرت اینه که با بلاء خودش موانع ظهور حقیقت نبوت و ولایت و فهرن توحید و طهارت برمیداره و زمینه ارتقاء ما رشد ما برای تحمل این ولایت و توحید رو هم آماده میکنه، چون تحمل میکنه. اگر کسی بدون دنبال بلاغ حضرت حرکت کنه به موالات حضرت و به تفسیر حضرت برسه و به تبع این تفسیر به صبر و پایداری بر دین برسه، نتیجه نهایی چیه؟ فانا نسأل و این کن نصفت کهنا که الا الحق نا به تفسیر ناله ما لنبشر انفسنا و انا قد تغرنا به ولایته. اینه که وقتی حضرت میان رو زمین به این درگیری به نقطه اوج خودش میرسه، سفیر طاهرم تشریف میارن به عنوان شفقت به حضرت، داره فیصله دادن امر و درسته عمرشون برداد داره 10 ساله، ولی عمرشون به بلندای همه هست. شما اثر اون 18 سال رو در همین عالم دنیا تا بعد قیامت میتوانید ببینید. همین اون چه باید اتفاق بیفته تو همین تجلی کوتاه تو عالم اتفاق افتاده میبینید. هم گام اول اون لحظه که اونا مدار رو عوض کردن تا حضرت توضیح میدن چه اتفاقاتی افتاده، حضرت به میدان آمدن و مقابله اون نقطه معمولیت حضرت دارن، مقابله اون نقطه کار دیگری نیست. بذار سلمان عجب و از سر مقدارها باید سمع کنه کار رو کنید. امیر امون اسلام هم معمولیتون یه معمولیت گسترده در تاریخی که حالا موندن رو ادا انجام شده. تو اون مرحله کار حضرت به میدان آمدن و به سر هم تمام کردن، یعنی اون چه به میدان آمده مشکات انوار الهیست در مقابل او که ظلمات میدید بعد نوزیه کار رو تمام کرد. اونا نیرو چیدن، دومی معاویه رو تعبیه کرده، حضرت امام حسن امام حسین مقابل اون جبهه بنی امیه تعبیه کرده، درسته؟ اونا هم تعبیه، اونا هم ساده نبودن که این جبهه بنی امیه اونا سر کار بردن. خیلی واضحه اینه که همه گفتن که معاویه در دوره دومی آمده تا زمان عثمان هم بوده، بعد هم مسیح اون طرف چرخیده. این قصه رو صدیق اطلاع سلام الله راهبری کردن تا دیگه راهبری از طریق اینو و از زبور که اون دیگه ادامه این بحث از خوده حضرت اساسید واقعا دنبال می فرمان. پس اینجا اون که محب کردیم بود که میدان درگیری از نظر نهان فرده درگیری نور ظلمات، درگیری نبی اکرم و شیاطین انس و جن مثل حق و باطل، موضوع درگیری طاعت و استکبار. تو این درگیری غلبه با چه عبودیت و نور هست و محور این درگیری و وسیله‌ای که واسطه‌ای که عالم رو عبور میدهد از این وادی ظلمات و درگیری به ساحل امن رسونه سفری به ساحل هستن که با بلا خودشون این کار رو همراه کردن. ظرفیت بلایشون ظرفیت الهاق هم ظرفیت ظهور توحید و نبوت و ولایت در عالم در عرض ظهور که این ادامه بلایشون و هم ظرفیت رشد ما برای ملحق شدن به حقیقت نبوت و ولایت. به این الهاق هم به دست خود حضرت واقع میشه. من این داستان ها رو معمولا نمیگم چون در درست ها رهزنه یکی از شاگردهای مرحوم آقای عرض کنم در احوالاتشون دیدید امام جوادای ملکی رضوان الله تعالی علیه میگن زیر نظر من تربیه شد به نقطه رسید که آمادگی تجرد پیدا کرد. حالا من اون داستان ها رو نمیخوام نه تکذیب کنم نه تصدیق، فقط داره یه نقطه میگم بردم چون بردم مرحوم ملاحظم بری حلمانی که به دست ایشونی مطلب برای ایشون واقع بشه. بعد ایشون فرمودن که یه کاری نداره نگاه کن بند خدا یا که نگاه کردم دیدم حالت تجربه بود دست داده من دو تا شدم خودم یکی جسم. این هم معنی الهاق دیگه که باید تصرف وقتی آماده شد این الهاق واقع میشه. حالا این من فقط ایمان مثال گفتم و مسئله از این حرفا خیلی مراد کرد. اگر که این سیر با بلای حضرت کرد و آماده شد با تصرف حضرت الهاق واقع میشه و حقیقت نبوت و ولایت رو دریافت میکنه و میشه سلمان. سلمان اگر رسیده با تصرف حضرت هم ملحق شده. الهاق اصلا همینه دیگه، الهاق به حقیقت نبوت و ولایت با بلای حضرت و شفاعت حضرت و این شفاعت در عوالم هم ادامه خواهد داشت. قیامت هم که دیدید که همه اهل محشر آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن، که همون دیگه یعنی الهاق به حقیقت توحید و نبوت و وجود شدن ارواح و دست حضرت. حالا با این نگاه تصرفات حضرت رو تو عالم دنیا غیر از تصرفات عوالم دیگه شون این شخصیتی که آمده این شخصیت میدان درگیری این میدان تو دنیا ظاهر شده و بعد از حضرت اونا مسیر رو برای خودشون هموار دیدن. آمدن به میدان حضرت زهران آمدن و عظمت نبی اکرم رو میدید که نبی اکرم این جبه اتفاق رو تحمل کردن، بعد هم اهل بیت رو هم مهیا کردن برای این درگیری. اول کسی که به میدان مأمور بوده بیاد صدیقه ظاهرن و تو این درگیری هم کار رو نقطه اتمام رسونده، همه دیگه صحنه ها نقص شده، یکیش خطبه. حالا خطبه رو تو این فضا باید توضیح بدیم. خطبه صدیقه ظاهرن در مقام این درگیری به عنوان مشکات نور، به عنوان شفیعه کل عالم در مقابل دستگاه باطل. حالا میشه این فکر رو ما آرام کنم ببینیم چی بوده. از قبل قواره سهنه ما کم کم میره بیدیم در ما میتونیم یه ظاهرش رو یه ترجمه کنیم. میشه حالا فکر شده در از خود رو بردارم کنم.